خیلی خوشحالیم خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر درود بر شما، وقت بخیر.
به نام خدا، بنده هم جناب آقای نوروزی خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز شبکه وزین رادیوی ورزش عرض ادب و احترام و سلام دارم، در خدمتتون هستم با آرزوی سلامتی.
زنده باشید. آقا روز ملی خلیج فارس رو به شما هم تبریک میگم.
متقابلا به شما و به همه ایرانیان و ایران دوستان.
بسیار خیلی ممنونم. خب من اطلاعی کلام نکنم، مقدماتی رو عرض کردم خدمت شنونده عزیزمون و فعلا مقدمات صحبتی جناب علی رو بشنویم و ان شاء الله اگه سوالاتی بود خدمت هست. بفهم.
خواهش میکنم. من به طور کلی اشاره بکنم به اینکه ورزش در دوران فعلی و دوران معاصر تبدیل به یکی از مهمترین ابزارها و وسایلی شده که از طریق اون میتونن به کشورها، ملتها و فرهنگها به ترویج و گسترش نمادهای ملی خودشون بپردازن.
بله.
به نوعی در واقع معرفی کننده یک کشور با تأکید بر مؤلفه‌های ملیش هست. درسته که فعالیت در میدان ورزش انجام میشه، ولی شما ببینید حالا از مهمترین نمادها من میتونم به دو موردش، سرود ملی، پرچم کشور اشاره بکنم که خب شما میبینید اینها تقریبا در همه میدانهای بین‌المللی به نوعی معرفی کننده یک کشور هستند. علاوه بر اون در واقع مؤلفه‌های دیگر و نمادهای دیگری به شکل‌های مختلف، حالا گاهی جنبه تصویری دارن، گاهی جنبه در واقع متنی یا در واقع حالا حتی گاهی کلامی هم ممکنه پیدا بکنه در قالب شعارها یا گزاره‌هایی که به شکل مختلف ما می‌بینیم یا روی پیراهن درج میشه یا در جریان یک فعالیت ورزشی از طرف ورزشکاران مختلف یا حالا کارگزاران دیگه‌ای که در میدان ورزش‌های بین‌المللی حضور دارن، ما می‌بینیم که در واقع اونجا ها مطرح میشه. خب ببینید این دو تا مزیت مهم داره، این بحث‌هایی در واقع با هویت ملی و ورزش گره می‌خوره. یکیش اینه که باعث انسجام ملی بین خود افراد در درون مرزهای یک کشور میشه. یعنی مثلا شما ببینید وقتی این بحث مثل خلیج فارس یا حالا موارد مشابه دیگش مطرح میشه، این یک جور بر ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی که در جامعه ما وجود داره داره صحه میذاره.
بله.
و این انسجامی رو که وجود داره هم تاییدش میکنه، هم تثبیتش میکنه، هم استمرار میبخشه. یعنی نسل‌های جدید هم آشنا میشن با این ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ما. از طرف دیگه این فقط معطوف به سطح ملی، در سطح فراملی و بین‌المللی هم این نمادها غیر از اینکه معرف و مروج و تشکیل کننده ارزش‌های فرهنگی ملی کشور ما هستند، به نوعی قدرت این ارزش‌ها رو هم در عرصه بین‌المللی به همه حالا مخاطبان خودشون در سطح جهان میتونن منتقل بکنن. و این خب ببینید یک مزیت‌هایی داره میدان ورزش. ممکنه مثلا حالا این بحث مطرح بشه که خب از طرق دیگه هم میشه این کار کرد. اولا امروز ورزش خیلی جایگاه مهمی پیدا کرده که حالا به اندازه کافی در موردش بحث شده. ولی مسئله دوم اینه که مخاطبان ورزش خیلی گسترده هستند. یعنی شما ببینید یک بازی فوتبال، یک مسابقه دو، یک مسابقه کشتی وقتی برگزار میشه در سطح بین‌المللی و جهانی یا مثلا در بازی‌های المپیک، این گستردگی مخاطبش تقریبا بی‌نظیره. یعنی شما رویدادهای دیگه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی دینی کمتر می‌بینیم که این اندازه مخاطب داشته باشه که با تمرکز و توجه به این قضیه بپردازن. ممکنه مثلا ببینید ما در بعد دینی داریم، مراسم حج داریم، مراسم اربعین داریم، خب که از لحاظ کمیت گستردگیش زیاده، ولی در اونجا یک هدف معنوی مشخصی وجود داره که همه حول اون هدف در واقع منسجم هستن و مشغول انجام مناسک خودشون هستن. اینجا یک پیام هم میشه منتقل کرد و این مخاطب گسترده وقتی در برابر این پیام ها قرار میگیره، این پیام ها سرعت انتقالش به واسطه مشاهده پذیری و ملموس بودن معناها بسیار زیاده. یعنی شما وقتی میبینید که یک ورزشکاری، به عنوان مثال میگم، ما داشتیم در جامعه ورزشی خودمون در سطح بین الملل مثلا شعاری روی سینش بوده،
درسته،
حالا مثلا من میگم با توجه به مناسبت امروز خلیج همیشه فارس، این ملموسه. یعنی ببینید اولا اون مخاطب گسترده که هست نیازی به خیلی در واقع نشانه شناسی برای کشف این معنا نداره. نهایتش با یک پرسش، حالا الان که دیگه همم در جهان مجازی حضور دارن، خیلی راحت یک جستجوی ساده میکنه که مثلا خلیج فارس کجاست، جریانش چیه، و بعد خیلی راحت آشنا میشه، میدونه که مثلا بله یک منطقه آبی هست در جنوب کشور ایران واقع شده. خب این سرعت انتقال خیلی در ورزش اهمیت بسیار زیادی داره. و نکته مهم دیگه که من میخوام عرض کنم جناب نوری، اینی که ورزش در اینجا میتونه، خصوص در همین مورد مسئله خلیج فارس، خب شما میدونید اشاره هم فرمودید در صحبت‌های مقدماتی خودتون، شیطنت هایی، یک موزیگری های متاسفانه در برخی از کشورها و توسط برخی از افراد در کشورهای همسایه ما یا حالا یه مقدار دور و نزدیکتر انجام میشه و با نام های مجعول یا تحریف شده به خلیج فارس اشاره میکنن. ببینید ما نباید فقط خودمون اکتفا بکنیم به تلاش های دیپلماتیکی که توسط مسئولین سیاستمون به عنوان مثال در سطح وزارت خارجه انجام میشه. ورزش میتونه یک ابزار دیپلماتیک باشه که در خدمت در واقع اهداف ملی کشور قرار بگیره تا بتونه به اون خواسته های خودش برسه.
اتفاقا سوال بعدی بنده آقای دکتر رحمتی همین بود که حالا خودتون زود ورود کردید، من میخواستم اتفاقا این پرسش رو بپرسم که چقدر ما از ظرفیت ورزش برای پررنگ کردن نام خلیج همیشه فارس استفاده کردیم. خب توی مقطعی به هر حال این آقای اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برای خوشخدمتی با حضور در برخی از کشورهای عربی این واژه جعلی رو استفاده کرد به جای خلیج همیشه فارس و با یک سری از واکنش‌های خیلی محدود، آری از نمیدونم چی بگم، بگم بلا تکلیفی بگم، بگم بی تفاوتی بگم،
منفعلانه
همون واژه قشنگش شما فرمودید. ما دیدیم که مسئولین ما چه در سطح وزارت ورزش، چه در سطح کمیته ملی المپیک و از همه بدتر فدراسیون فوتبال که حالا ادعای رفاقت هم با این آقا میکنن، اصلا با این واکنش‌های منفعلانه به قول شما مواجه شدیم و این وقاحته و این جری بودنه بدتر هم شد. یعنی در یک مقطع دیگر بعد از اون تذکر نیمبندی که آره تذکر که نمیشه گفت، یه گله دوستانهی که مطرح شد، دیدیم که دوباره هم تکرار شد و هیچ نتیجه هم نداشت. حالا جالب اینجاست که در بخشی از تاریخ ما به دشمنان خودمون هم که رجوع میکنیم، میبینیم دشمنان ما هم اومدن از واژه پرشین گلف استفاده کردن. در مقطع جورج بوش پدر اومد در جنگ خلیج فارس اصلا اشاره کرد به پرشین گلف، توی الفاظش مرتب استفاده میکرد. چگونه میشه که مثلا در یک مقطع تاریخی با یک سند 2000 ساله اینجا خلیج فارس هست و خیلی راحت میان با الفاظ جعلی برای خوشخدمتی از این واژه استفاده میکنن، مسابقاتی رو به این نام برگزار میکنن و بعد ما اینگونه تماشاگر هستیم؟ من خیلی دوست دارم در این مورد هم اگر فکر مورید نکته‌ای هست که میشه اضافه کرد بفهمید.
ببینید یه مسئله خوبی شما اشاره کردید. من همین کشورهایی که میان و این تحریف رو و جعل رو انجام میدن، مورخین خودشون برید ببینید به اسناد تاریخی بحر فارس، دریای فارس، این در منابع مختلف در نقشه‌های مختلف اشاره شده.
بله.
و متأسفانه این مسئله جناب نوروزی عزیز، این مسئله بیش از این که یک مسئله تاریخی باشه یک مسئله سیاسی شده الان. ما تا چند دهه پیش این بحثو نداشتیم. این بحثای ملی‌گرایی که در جهان عربی راه افتاد، برخی از این رهبران در واقع ملی‌گرای عرب برای اینکه بیان یه مقداری اون چیزی که ما امروز بهش میگیم پوپولیسم، توجه مردم و محبوبیت خودشونو بین مردم افزایش بدن، اومدن این مسائل رو مطرح کردن. همون چیزی که ما در ابتدای انقلابمون شاهدش بودیم، توسط صدام حسین در مورد برخی از مناطق جنوبی ما هم ادعاهای مطرح شد و که خب تیرش به سنگ خورد و سرنوشتش هم که مشخصه. ببینید این به نظر من نیاز به یک تلاش دیپلماتیک در سطح بالای کشور داره و بعد از اون این تلاش باید تعریف بشه که در میدانهای مختلف در مواجهه با چنین وضعیتی چه جور واکنشی انجام بشه. متاسفانه این که شما میفرمایید، حالا این فانتینیو رو ما نمیتونیم خیلی بهش ایراد بگیریم، نقد بهش وارد هست که چرا اومد این کار کرده، چرا. خب دیگه ببینید دنیای ورزش با دنیای تجارت با دنیای سیاست و اقتصاد یک رابطه تنگ و تنگی داره. این کشورها حسابی شارژ مالی میکنن فدراسیون‌های بین‌المللی رو. فدراسیون‌های بین‌المللی هم بالاخره در یه مواردی تا جایی که بتونن و حس کنن خطری متوجهشون نیست به خواسته اینا پاسخ میدن. اینجا من اعتقادم اینه که یه مقداری ما کوتاهی کردیم. ببینید این کوتاهی مسبوق به سابقه هست. آن زمانی که تیم‌های باشگاهی ما رو چند سال پیش از میزبانی محروم کردن، ابتدا شما ببینید فدراسیون فوتبال چه شعارهای سرسختانه ای از زمین رو به آسمان می‌دوزیم، چنین می‌کنیم، بعد دیدیم هیچ کاری نکردن.
درست.
و در مقابل رقیب ما اومد نه تنها اون میزبانی‌ها رو گرفت که بلکه میزبانی سایر رویدادهای بین‌المللی و حتی مسابقات منطقه‌ای رو هم به خودش اختصاص داد.
حتی بعداً مجبور شدیم که بریم در زمین اونا بازی کنیم.
دقیقاً.
و اونا نیومدن در زمین ما بازی کنن.
دقیقاً.
بسیار خیلی ممنونم، مثل همیشه لذت بردم. دکتر احمدی عزیز، جامعه شناس ورزشی کشورمون، استاد دانشگاه، آرزوی توفیق دارم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون، آرزوی تند
زنده
خدا.
ببینید چه روزیه دهه اردیبهشت؟
نبوده
دهم اردیبهشت.
چه روزی هست؟
روز خلیج فارس هست.
روز ملی خلیج
همیشه فارس.
خلیج فارس در تقویم و ذهن و قلب هر ایرانی جا داره.
خلیج فارس قلب ایرانه،
از اول تا آخر فارس بوده و فارس خواهد بود.
حالا جای اون در نمایشگاه کتاب کجاست؟
دنبال کتابی هستم که به خلیج فارس ارتباط داشته باشه.
اونجا یه کتاب هست به اسم خلیج
فارس. سندهای مختلفی که خلیج فارس اسمش روش هست، نشای قدیمی کهن.
این اسناد تاریخی نشان میدهد که این منطقه مربوط به پارسیان هست.
نقشه 180 سال 190 سال قبل انگلیس اومدن درست کردن، نقشه کشیدن، نوشتنشون اونجا بالا پاشنگال.
کتابی که به 10 زبان دنیا ترجمه شده
توسط مترجمین بسیار حاذق و توانمند، این 10 زبان انجام گرفت. این به عنوان یک سند در اختیار کتابخانه های رایزنی ها و کتابخانه های مهم جهان قرار گرفت.
مورخان جهان از گذشته تا کنون به موضوع خلیج فارس پرداختن.
ما از مورخین آلمانی زبان، انگلیسی زبان، پرتغالی زبان، اسپانیایی زبان، روس زبان، هلندی زبان استفاده کردیم.
جغرافدان قدیمی مثلا بگیم یونان، مثل اسمشون پتالمی، در واقع ایشون هم خلیج فارس رو به نام خلیج فارس دانسته.
خلیج فارس یک قلمروی تاریخیه،
شاهراه اصلی برای گذرگاه این منطقه که دست ایرانه. بزرگترین مرکز نفتخیز جهانه.
با ویژگی‌های اقتصادی و استراتژیکی که داره، برخی کشورها چشم طمع به اون دوختن.
هیچ وقت با پول دادن و باج دادن نمیتونه اسم خلیج فارس از ابتدا بوده رو تغییر بده.
اما سال هاست که ایرانی با غیرت پای خلیج فارس شجاعانه ایستاده.
ما الان با دانشگاه امریکا مذاکره کردیم، داریم اسنادی رو که قبل از انقلاب اونجا گردآوری شده بود در مورد نام خلیج فارس داریم تهیه میکنیم. این نامه های سازمان ملل سربرگ و لوگوی سازمان ملل رو داره، تاریخش رو داره. از سال 1990 تا 1999 بیش از 10 نامه سازمان ملل وجود داره که صراحتا گفتم باید از نام پرشین گفت یا همون خلیج فارس یا بحر فارس استفاده بشه، به واسطه اینکه نباید نام های تاریخی و پیشین های تاریخی رو به واسطه مقتضای زمان تغییر. حتی نامه های عربی که فقط همین یه تیکش رو عرض کنم الخلیج فارسی.
با افزایش آگاهی مردم از خلیج فارس در خارج از مرزها، هیچ کس اجازه تحریف این نام کهن رو به خودش نمیده. موضوع خلیج فارس برای ما مردم ایران تنها یک موضوع ملی نیست، بلکه اعتقادی هم هست. یک حمایت واقعی از چاپ و انتشار کتاب خلیج فارس به 50 زبان دنیا میتونه هویت و فرهنگمون رو به جهان معرفی کنه.
دوستان عزیز، بار دیگه روز ملی خلیج فارس رو خدمتون تبریک عرض میکنم. یا علی و خدا نگهدار.
اینجا تهران است.
موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
الهی، سایه لطف تو دایه راحت خلق است و هر کس در این سایه بنشست از مرحمت لطف تو برخوردار شد. بندگانت به مرحمت و لطافت تو همچون سرو سهی در برابر تمامی مشکلات می ایستند. بار الها به ما عنایت کن و این توان را ببخش از جمله بندگان سخت دل و سست پیمان نباشیم. حاجت خیش را بردر کسی جستو نبریم و از کسی جستو مدد نجوییم. به نام خدا.
دل به دستار دلا، کعبه مقصود دل است. حرم محترم حضرت معبود دل است. نیست در دست رسد گر حرم و دیر و کنشت، رو به دل کن که تو را قبله موجود دل است. ای که از اختر مسعود سعادت طلبی، کوکب میمنت و اختر مسعود دل است. آن بزرگاینه که از آن ببر اهل شهود، طلعت شاهد غیبی شده مشهود دل است. زاهدا حور و قصور از تو که ما رندان را، قصر فردوس دل و جنت موعود دل است. احترام گل آدم ز دل آدم بود، نه به گل کرد ملک سجده که مسجود دل است. آنچه از نکهت با میمنتش بحر خلیل، شد به گلزار بدل آتش نمرود دل است. گر شنیدی اثر نغمه داوودی را، آنچه برخاست از آن نغمه داوود دل است. از خداوند پی رهبری نوع بشر، محبت وحی پیام آور محمود دل است. چیست جام جم و مرآت سکندر، دانی غیر دل هیچ مپندار که مقصود دل است. تا مقام شه مردان اسدالله علی است، عرش رحمان دل و خلوتگه معبود دل است. هرچه می بایدت از صاحب دل جوی صغیر، مخزن عاطفت و مکرمت و جود دل است. خداوندا، ستایش مخصوص توست که در عالم یگانه ای، معبودی که همتایش را نمیتوانم بیابم. ای فرمان روای زمین و آسمان و ای کسی که تدبیر امور زندگیم به دست توست، به من قدرت خوب زندگی کردن عطا کن. خداوندا، روزی را که با نام تو آغاز کنم و به برکت نام تو مزین کنم برایم مبارک و فرخنده است. ای پروردگار بزرگ، ای آفریننده آسمان و زمین، ای کسی که تمام گره ها به خواست تو باز می شود، این بنده بی پناه با نام تو روزش را آغاز می کند. دستم را بگیر به رحمت که یا ارحم الراحمین.
هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رسیدیم به جزء 5 سوره نساء آیه 65. موضوع این اینه که ایمان راستی نشانه ایمان واقعی چیست. کسی میخواد ببینه ایمان واقعی داره نه چیه، موضوعش اینه. آیه رو بشنوید.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
يا ماجرای دارین رسته که بین زبیر بن عوام از مهاجرین و یکی از انصار، کسانی که از مکه هجرت کردن بودن مدینه، به نام گفتن مهاجرین. انصار مسلمان های مدینه بودن. در یک کشاورزی و آبیاری بین یه نفر از مهاجرین و انصار گفتگو شد، کشمکش شد، گفتن داور و حکم، قاضی کی؟ گفتن پیغمبر. آمدن پیغمبر فرمود که خب چون زمین زبیر ابن عوام، چون زمینش به آب نزدیکتره، اول او آبیاری کنه، چون قسمت بالا بود، اول زبیر آبیاری کنه. مرد انصاری ناراحت شد و گفت معلومه، خب زبیر پسر عمته، تو به نفع پسر عمت قضاوت کردی. خیلی پیغمبر ناراحت شد و رنگش پرید و آیه نازل شد. ای آیه 65 سوره نساء. این آیه چی میگه؟ میفرماد فلا و ربک لا یؤمنون، نه چنین است، به پروردگارت قسم ایمان واقعی ندارن، مگر زمانی که اگر بینشون مشاجره و نزاعی شد و تو رو داور قرار دادن، تو قضاوت کردی، در دلشون هیچ گونه احساس ناراحتی از قضاوت تو نداشته باشن، در برابر داوری و قضاوت تو کاملا تسلیم باشن. علامت ایمان کامل، ایمان واقعی، اینه که وقتی پیغمبر یه چیزی گفت بگیم چش، دیگه نق نزنیم. امام صادق فرمود کسانی ممکن اهل نماز و حج و زکات هم باشن، ولی نسبت به کارهای پیغمبر سوء ظن داشته باشن، اینها هم مؤمن نیستن. چرا پیغمبر همچی گفت؟ تسلیم در برابر خداوند نشانه ایمان واقعی است. تسلیم در برابر فرمان و داوری و قضاوت اولیاء خدا و پیامبران معصوم نشانه ایمان واقعی است. در آیات قبل بحثی بود که اگر مسئله دار شدید به طاغوت مراجعه نکنید. اینجا میگه به طاغوت که مراجعه نکنید، به پیغمبر مراجعه کنید. علاوه بر این اگرم پیغمبرم دستور داد، نق نزنید، سوء ظن نداشته باشید. بعد میفرماد و یسلمو تسلیما. کلمه یسلمو تسلیما دوبار تو قرآن اومده، اینم دوباره درباره شخص پیغمبره. یکی در سوره احزاب که میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اونجا سلم و تسلیم هاست، اینجا یسلم و تسلیم ها. سلم و تسلیم ها و یسلم و تسلیم ها معناش اینه که باید انسان تسلیمش تسلیم عاشقانه، آگاهانه، خاضعانه، خاشعانه باشه. یعنی بطور نباشه دیگه حال چه خاکی به سر کنیم، مجبوریم با اکراه، استرار همراه با کدورت، سوء زن نباشه. دو بار کلمه تسلیمات تو قرآن اومده، اینم راجع به تسلیم در برابر فرمان خدا. همین هم که مثلا میگیم واجب شما تسلیم باشید در برابر قضاوت، از این معلوم شه که پیغمبر معصومه، چون خداوند هیچ وقت نسبت به غیر معصوم نمیگه 100% تسلیم باش. خب این ممکنه خلاف کنه، من تسلیم خلافاش بشم، ممکنه امر خلاف بگه، نهی خلاف بگه. ایچه قرآن درباره پیغمبر میگه 100% با عشق تسلیم فرمان پیغمبر باشید، از همین معلوم میشه که پیغمبر 100% معصومه. خب این ولایت مطلقه مال عصمت مطلقه است. این آیه 65 تمام. نتیجه آیه چی شد؟ ما اگر یه وقت یه چیزی در دین دیدیم که به میلمون جور نیومد، قرآن بارها گفته که اصلا تکره شیئا، شاید چیزا رو دوست ندارید ولی خداوند درش خیر قرار داده، خیلی چیزا رو دوست دارید رفتون نیست. خلاصه محور میل من نیست، محور رضای خداست و فرمان خداست. حالا ما تسلیم هستیم تسلیم نیستیم، اگر یه مرتبه پیغمبر خود امام زمان علیه السلام بگه آقا شما از این جا برو یه قاره دیگه زندگی کن، کی حاضره؟ به من میگن مکه نرو، از این لباس بیا بیرون، از این منطقه برو بیرون، از خیر این بگذر. ما تسلیم هستیم یا نیستیم؟ خدایا تو رو به حق آبروی کسانی که تسلیم فرمان تو و فرمان پیغمبرت هستن ایمانی به ما ده که هر چی تو گفتی با عشق تسلیم باشیم، نه در دل نق بزنیم و نه در عمل کوتاهی کنیم. خب این آیه 65 تا اینجا تمام. و السلام علیکم و رحمت الله. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، یا سید السادات، يا مجيب الدعوات، يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات، يا غافر الخطيئات، يا معطي المسألات، يا قابل التوبات، يا سامع الأصوات، يا عالم الخفيات، يا دافع البليات، يا قابل التوبات، يا سامع الأصوات، يا عالم الخفيات، يا دافع البليات. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
یا لطیف، ای آفریننده زیبایی ها، به این بنده آرامش عطا کن تا بتواند در برابر تقدیرت آرام باشد و خوشنود به رضا و قضای تو باشد. خداوندا، من را یاری برسان تا حریص به ذکر و دعای به درگاهت باشم. ای پروردگار مهربانی ها، در قلبم عشق به برگزیدگانت را قرار بده و قلبم را با ذکر الله الله آرام کن. یا الله، یا الله، یا الله.
یا کاشف البلایا، یا منتهی الرجایا،